امروز ما چند جمله راجع به تفسیر داریم و یه شهید گمنام هم گفتن میارن مجلس صدر، آقایون اهمیت بدن به تشییع جنازه این شهید عزیزی که گاهی از شهیدایی که اسمشون معلومه اینا پیش خدا خیلی عزیزترن و گمنام هم هستن. حالا انشالله که بعد معلومم بشه پدر مادرش از چشم به راهی در بیان، اما اینا بعضشون پیش خدا خیلی ازن خواسته خودشون بوده که گمنام باشن. در صورت چند دقیقه مختصر تفسیر رو بگیم و یه چند دقیقه معطل شد بشی بنا بود زودترم بیان از زارن هنو سر صدایی نیست نیمونم فکر کنم هنو نیمونم. اما ازم گرم اگه خانم بعضی میگن یه کار ندارید وایسید، من میگم اگه کار دارید وایسید، اینا تجربه کنید کار دارید این کار لازم تره وایسید و تشییع رو اهمیت بدید. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. آیه 91 از سوره مؤمنون، ما اتخذ الله من ولد. این آیات مربوط به توحید خدای متعال ولد نگرفته است. یه همون مفاد لم یلد هست که تو سوره توحید میگه. چرا لم یلد؟ قبلش میگه الله الصمد، خدا احتیاج نداره. چون احتیاج ندارد نه فرزند میگیره نه خودش مولود یک پدری است. ولم یولد، چرا؟ چون صمد، یه احتیاج به هیچ کدام نداره. متخذ الله من ولد و ما کان معه من اله، یه اله دیگه هم کنار او نیست که بخواد به شراکت جهان رو نصفشو این بیافرینه نصفشو اون. اذن اگه یه الهی در کنارش بود، لذهب کل اله به ما خلق، هر الهی به آفریده خودش سراغ او میرفت. اون میگفت محدوده یه مثل این کشورهای مختلف که رئیس جمهور داره، هر کسی تو محدوده کشور خودش. و مثلا انسان ها یه خالق داشتن، حیوانات یه خالق دیگه داشت. خب این در واقع چی میشه؟ بینشون نزاع میشه. و لعلا بعضهم علا بعضن، بعضشون علو پیدا میکنه بر بعض دیگه، رتبش. اون که من ملک آفریدم بالاتر از اون یکیم، اون که من انسان آفریدم بالاتر از اون الهیم که حیوان آفریده. من انسان آفریدم عقل دادم، اون حیوان عقل نداره. اون یکی که حیوان آفرید میگه من از اون الهی که درخت آفریده است بالاترم، چون حیوان تونستم خلق بکنم که حرکت ارادی داره، اما درختان حرکت ارادی نداره، فقط نمو داره. باز اون که خالق درخت میگه من بهتری دارم به خالق جمادات که اصلا نمو نداره. سبحان الله عما یصفون، از این توصیفایی که دیگران میکنن، یعنی تعدد خالق، تعدد مدیریت که باعث فساد جهان میشه، خدا منزه از این توصیفیش که اینها میکنن. تو اگر متعدد شد به فساد کشیده میشه. مدیرهای متعدد تدبیرهای متعدد دارن و بعضشون برتری پیدا میکنن بر بعضی دیگه. الان بعضی مسیحی هایی که میگن سه تا خدا داریم، میگن خدای اب قلوب داره بر خدای روح القدس، روح القدس مثلا باز اون قلوب داره بر خدای ابن، ولی میگن سه تا خداست، اب و ابن و روح القدس. در این حال یه خدای اب علو داره، یه همین لعلا بعض هم علا بعض. سبحان الله عما یصفون. تو سوره صافات یه استثناء داره، میگه تمام این توصیفایی که میکنن خدا بالاتر از اینه که شما دارید به وصف بیان میکنید. سبحان الله ما یسوع. الا کی؟ اونایی که مخلصن. یه استثنائیه. مخلصین یعنی چه؟ آدم معصوم علیه السلام توصیفشون درسته، چون توصیف یه امر اثباتیه، امر اثباتی باید با واقع تطبیق بکنه دیگه. قرآن میگه هر توصیفی شما از خدا بکنی سبحان الله. اما یسوع تنها یه عده رو استثناء میزنه که اون استثناء اینجا نیومده و اون چه آدم معصوم علیه السلامه. اونا توصیفشون درسته، مطابق واقعیته. چرا؟ چون علمشون یا وجود مبارکشون اصلا تو متن واقعه. کسی که تو متن واقعه همون واقع رو هم بهش اعتقاد داره. قبلا یادون از یه بحثی داشتیم، مثلا سوره بحث شود که کهف آیه 46 بود که یه کلمه یه انده داشت، همینو اونجا توضیح میدادیم که میگفت المال و البنون زینت الحیات الدنیا و الباقیات و صالحات و خیرون. کلمه این در ربک داره. چرا میگه خیرون این در ربک؟ اگه این در رو بردارید هم تو بگید خیرون یعنی خیر نزد شما، و شما اعتقاد ندارید، شما میگید نه من قبول ندارم. قرآن میگه شما میگه قبول داشتید یا ندارید. این در ربک این طوریه، این در ربک واقعیته، اما اندکم گاهی همونه، هم واقعیت بهش اعتقاد دارید گاهی هم خلافشه. آن چی که شما اعتقاد دارید همیشه مطابق با واقع نیست. اما گاهی وقت هم قرآن نمیگه اندرد بکر حلی از سوالدین یعلمون ولدین لا یعلمون، دیگه جواب هم نمیده. چرا؟ چون آن چه شما اعتقاد دارید درسته، مطابق با واقع است. همیشه میگید عالم برتری داره و جاهل. اما اونجایی که شما دو گونه هستید، بعضی اینو میگن بعضی اونو میگن، این معلومه که پس فکر همیشه با واقعیت تطبیق نداره. همین تعدد مذاهب همینه، یکی میگه اسلام، یکی میگه مسیح، یکی میگه یا چند تا مذاهب. معلومه که نمیشه حق چند تا باشه که. خب یه عقیده درسته بقیهش درست نیست، گاهی وقتا هم هیچ کدوم درست نیست، ممکنه تمام باطل باشه. سبحان الله اما یصفون الا عباد الله المخلصین. خیلی تعبیر بلندی است که ما الان از عباد مخلصین توصیف پروردگار میخوایم. اونا درست توصیف میکنن. روایت داره که مورچه فکر میکنه خدا دو تا شاخ داره. چرا؟ چون خودش داره دا با فکر خودش میکنه. الان خود من و شما وقتی خدا رو توصیف میکنیم یه صورتی رو میان تو ذهنمون. این صورت خداست یا نیست؟ نه. این صورت که اومد تو ذهن من مخلوق منه، من خلقش کردم. من میشم خالقش، اون صورت هم میشه مخلوق. مخلوق که نمیتونه خالق باشه که. این صورت ذهنی منه. این حالا توجه بکنی؟ وقتی صورت ذهنی من بود گاهی مطابق با واقع است، گاهی مطابق نیست. لذا تو روایت دارد که کل ما میزتموه به ادق اوها میکن، با دقیق ترین تخیلات بیاید خدا رو تصور کنید، فهو مخلوق لکن مردود و نلیکن. آخرش روایت میگنی مخلوق شما به شما برمیگرده نه به خدا. آینه است، عکس داخل آینه شما نیستید. صورت ذهنی هم همین. عالم الغیب و شهادت، میگه این خدایی که سبحان الله عالم الغیب و شهاده است. فتعالی اما یشرک. غیب و شهادت رو یه ایرادی توش هست. برای ما غیب و شهادت معنا داره. اینجا که هستیم شهادت بیرون چون نیستیم مثلا نداریم برای میشد غیب. یا مثلا باطن شما رو چون نمیبینم میشد غیب. اما راجع به خدا ینچه عالم الغیب و شهاده ینچه همیش که برای خدا مشهوده، غیب برای او معنا نداره. دو تا جواب دادن. یه جواب میگه عالم الغیب و شهاده به نسب شما، آنچه برای شما غیب است یا شهادته خدا همیشه عالمه. این یه جواب. یه جواب هم امام صادق علیه السلام روایت داره که عالم الغیب، غیب آن چیزیست که هنوز خلق نشده، آینده هنوز پا به عرصه وجود نگذاشته و آنچه که پا به عرصه وجود گذاشته تمام شهادته، چه باطن افراد باشه چه بیرون باشه. اگه این حدیث رو نگاه بکنیم دیگه خیلی عالیه دیگه. خدا هم عالم به غیب است هم شهادته. قل رب اما ترینی ما یوعدون، بگو ای پیغمبر که خدایا اگر نشون من بدی آنچرا که به اینا وعده داده میشه. وعده داده میشه چی؟ منظور وعده یه عذاب است، چون اونا میگفتن این عذابی که خدای تو میگه بو کو، ای با کو با کو، میخواستن خدا رو تحریک بکنن که عذاب نازل بکنه. خدای مطمئن که عذاب نازل نمی کنه. ای پیغمبر بگو اما ترینی ما یوعدون، اگر اون چیز عذابی که به اینا وعده داده شده میخوای نشون من بدی، رب فلا تجعلنی فی القوم الظالمین، خدایا مرا پس قرار نده تو بین قوم ظالمین، چون حضور تو بین ظالمین خطر داره دا. خطرش اینست که تر و خوش میسوزن. بگو خدای منو تو بین منها قرار نده. بعدم خدای متعال میفرمه و انا علا ان نریک ما نعدهم لقادرون. اینو بدون ما اون چوری که بخوام نشونت بدیم همین چیزایی که به اینا وعده میدیم عذاب ها را، ما قادریم، ما عاجز نیستیم، قدرت داریم اما مصلحت نمیدونیم الان عذاب بکنیم. میخوام 30 سال دیگه عذاب بکنیم، 40 سال دیگه. حالا چرا عذاب نمیشدن؟ تأخیر عذاب چند تا مصلحت توشه، من چهار تاشو میگم. یک، مهلت میدهد برای توبه، شاید نتوبه کنه. دو، مهلت میده برای اینکه نسلای خوب در آینده اینا نوا، آینده چه برسا نسلای خوبی از توشون در بیاد. سه، مهلت میدهد برای اتمام حجت. اتمام حجت خیلی از تو عبارت ها اگه نگاه کنید. و چهار، تأخیر میاندازد به وجود مبارک خود پیامبر، که اینم تو آیه قرآن هست که ما به خاطر وجود شما از اون عذابهای گذشته نمی کنیم. و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.